سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللعن الدائم على اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. من یک بار دیگه از ابتدا موضوع بحث و روند بحث رو مختصرا عرض میکنم. خب به برخی از حواشی به ظاهر مفید البته پرداخته شد، ولی با این خلاصه گویی روند اصلی بحث امیدواریم که از دست نره. ما دنبال یه برنامه‌ای هستیم برای زندگی بهتر و بندگی بیشتر و بهتر. این برنامه باید ویژگی‌هایی داشته باشن که حالا به اون ویژگی‌ها مفصلاً نمی‌پردازیم، ولی این برنامه باید هم کارآمد باشن، عملی باشه برنامه، هم مؤثر و مفید باشه و هم فراگیر باشه، بتونه همه انواع آدم‌ها رو در بر بگیره، حتی فقط مؤمنین رو در بر نگیره. چون این برنامه عملی، برنامه درستی اگر باشه برای زندگی بهتر و بندگی بهتر، باید بین آدم‌های خوب و بد مشترک باشه. نباید آدم‌های بد به آدم‌های خوب بگن برو آقا ما نمی‌فهمیم تو چی میگی. باید بتونن سر یه موضوع با هم به نتیجه واحد برسن. حالا اون نمی‌خواد عمل بکنه، یه چیز دیگه است. ما دنبال یه برنامه جدی، عمیق، درست می‌گردیم که بتونه زندگی ما رو، وضعش رو بهتر کنه. فقط بندگی هم نیست، زندگی ما سامان پیدا کنه، این خودش مقدمه سامان یافتن و بهبود بندگی ما هم هست. اصلا حساب زندگی رو از بندگی جدا نکنیم، همونجوری که حساب دنیا و آخرت رو نباید از هم جدا کرد، نباید حساب شخصیت انسانی خودمون رو از حساب شخصیت معنوی خودمون جدا کنیم. این جدا سازی ها معمولا ناشی از نادانیست. آدم ممکنه مجبور بشه پیش دیگران یک کمی جدا سازی بکنه، چون دیگران متوجه نمیشن همه مسائل رو، ولی واقعا این دوتا که از هم جدا نیستن. ما یه برنامه میخواییم، برنامه این که بخواد کارآمد باشه چه ویژگی باید داشته باشه؟ باید یک محور داشته باشه. برنامه با 100 محور، 100 تا کار پراکنده رو کنار هم دیگه جلوی ما بگذاره، به نتیجه نمیرسه. هم صبرتو درست کن، هم سعی کن که آدم راستگویی باشی. آهان، تواضع هم راستی داشته باش، این هم خیلی مهمه. بعد بخلم نداشته باشی، این خیلی ناجوره. حسودم نباش، راستی هرسم نزن. بعد دیگه چی بگم؟ عبادتم بکن، چون عبادتم خوبه. بعد دیگه احترام به پدر مادرت هم باید بگذاری ضمناً. واقعا خواهر برادرات هم همینطور. بعد دیگه بگم که مال حرامم نخور، اونم خیلی مهمه. هیچ، این برنامه نیست. اینا یک سلسله دستورات بی برنامه است که شما داری به آدما میدی. اینا در درون خودشون یه نظامی دارن. ما یه برنامه‌ای می‌خوایم که ضمن اینکه همه اینا توش هست، به یک صورت واحدی ما رو از یک جایی ببره به یک جایی با یک توجه و تمرکز و قدرت بالا برای مراقبت کردن، چون آدم 100 تا چیزو که نمیتونه مواظبت بکنه. خب این قسمت اول. دوستان من، ما داریم دنبال یه برنامه خوب میگردیم. من خودم میخواستم چند جلسه ای رو اختصاص بدم درباره این موضوع صحبت کنیم، یه برنامه خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه، ولی دیدم که واقعا وقتمون گرفته میشه و اینو باید جداگانه بحث کرد و اگر الان ما ازش صرف نظر کنیم بهتره. همین چند تا کلمه ای که ما با هم صحبت کردیم یکمی فکر میکنم نتیجه مطلوب ما رو میده. خب یه برنامه پس ما داریم، میخوایم که برنامه خوبی باشه. اجمالاً گفتیم این برنامه خوب باید چجوری باشه؟ از پراکندگی ما رو در بیاره، ما رو توی مسیر مستقیم حرکت بده بره جلو. این برنامه هم زندگی ما رو بهبود میبخشه، هم بندگی، هر دوتاشو. یه نکته دیگه هم اضافه کنم، این برنامه باید چی باشه؟ باید از قرآن در اومده باشه بیرون، باید با روایات، با کلمات اهل بیت متناسب باشه. نمیشه از جیبمون ما برنامه در بیاریم، نظر این و اونو بشنویم. ما سعی کنیم قرآن رو بفهمیم. الحمدلله ایمان شما، معرفت شما اینقدر بالا رفته که زیر بار حرف کسی نرید. میخواید اطمینان پیدا کنید، این حرف خداست. ما این ویژگی رو هم سعی میکنیم در این برنامه کشف کنیم، یعنی داشته باشیم. برنامه‌ای باشه که از قرآن کریم کشف میکنیم و به دست میاریم، از آیات و روایات به دست میاریم. برای اینکه به این برنامه برسیم باید دو تا کار انجام بدیم. یکی اینکه این برنامه رو باید با وجود انسان متناسب ببینیم. نمیشه شما در تعریف وجود انسان، هویت انسان، ماهیت انسان یه حرفایی بزنی بعد یه برنامه بدی ربطی به این وجود نداشته باشه. تراکتور رو ساختن برای شخم زدن نمیدونم کشتزارها، با اون که نمیشه تاکسیرانی کرد، سواری نیست، جا نداره. حالا ممکنه توی روستای 4 نفرم جا به جا بکنن توی بیابونی، ولی این برای این کار نیست. اون چرخهای بزرگ برای این که تو گل و شل را بره. برنامه مسلماً باید متناسب با وجود انسان باشه، این یک. دو، برنامه باید مسلماً با واقعیت‌های حیات بشر متناسب باشه. این دو تا بخش صحبت بعد از اون مقدمه بود که در چند شب گذشته یک کمی به این دو تا بخش پرداختیم. خب متناسب با وجود انسان باشه، انسان ما چجوری تعریف کردیم؟ گفتیم انسان فرقش، دوستان دقت کنن ها، خیلی باید ما عمیق بشیم. ما که فکر و ذهن داریم الحمدلله، جلسه ما جلسه غالبا جوانای تحصیل کرده است، حالا اینجوری که من میبینم و دوستان خودشون میفرماین، ما که بالاخره حوصله فکر کردن داریم. واقعا برخی از مردم هستن حوصله فکر کردن ندارن. یه چجوری حرف میزنی؟ هی آدم وادار میکنی به فکر، آدم اذیت میشه. یه قصه بگو تمومش کن بره. شما علی الحمدلله اهل فکری، تا آخرش برید فکر کنید، تا اونجایی که فسفورها بالاخره کار میکنن و نسوختن. ما دنبال یه برنامه میگردیم، برنامه باید متناسب با انسان باشه. انسان چیه تعریفش؟ بگید ببینم. بنده دارم ادعا میکنم پیش شما سروران خودم، اصلی ترین تعریف انسان این مطلبیه که میخوام خدمت شما عرض بکنم. اصلی ترین ویژگی انسان که فرق بین فرشته و حیوان با انسان در این ویژگی مشخص میشه، این مطلبیه که میخوام خدمت شما عرض کنم. برید روش فکر کنید. چند شب گذشتم یک کمی به این پرداختیم، یک کمی دیگه دوباره میخوام الان بهش بپردازیم. بر اساس سوالایی که میاد من ببینم که باید با تعابیر دیگری دوباره اینو شفافتر بکنیم. انسان اصلی ترین تعریفش این نیستش که آگاهی میتونه پیدا کنه. انسان اصلی ترین تعریفش این نیست که میتونه عمل انجام بده. خب معلومه اینکه اصلی ترین تعریف انسان، اصلی ترین ویژگی مهم در وجود انسان که در تعریف انسان باید لحاظ بشه اینه: انسان دارای تمایلات متفاوت آفریده شده است که معمولاً بر سر دوراهی بین این تمایلات متفاوت قرار می‌گیرد، به این دلیل به او حق انتخاب داده‌اند و برای انتخاب‌های خوبش به او ارزش می‌دهند. تموم شد رفت. حالا آگاهی برای اینکه انتخاب خوب بکنه، پیغمبر میاد برای اینکه انتخاب خوب بکنه، انتخاب بد بکنه جهنم است، انتخاب خوب بکنه بهشت هست، مسئول انتخاب خودشه. برای اینکه من بتوانم انتخاب بکنم باید تمایلات متفاوت در وجود من باشد، و وقتی من انتخاب می کنم بین تمایلات متفاوت خودم، پس لاجرم بعضی از تمایلاتم را سر می برم. از اینجا بحث مبارزه با نفس شروع میشه. ببینید مبارزه با نفس در تعریف انسان قرار می گیره. منتها بذارید یه مقدار دقیق تر همین حرفو ببینیم. تا اینجا چی شد؟ انسان موجودیه برای یک مبارزه آفریده شده است. مبارزه و جنگ و دعوا بین تمایلات خودش. انسان موجودی است که آفریده شده است برای یک جنگ درونی. و این جنگ درونی به خاطر تمایلات متعارض و متفاوتی است که در درون او هست. و الا انسان یا فرشته است یا حیوان. این که میگم اینو دقیق تر توضیح بدیم، اگر انسان موجود تک ساحتی بود، تک تمایلی بود، یه تمایل بیشتر نداشت، مثل حب راحت که حیوان داره، بهش گفته بودن هر چی میلت میکشه بخور برو، دی بقیهش کاری نداشته باش، خب این که دیگه انسان نبود، این که نمیتونست تغییر مثبتی ایجاد کنه، اصلا اختیار و انتخاب به این آدم دادن معنا نداره. اگر انسانی دو تمایل داشت، دو تمایل مساوی در اختیار او بودن، همیشه حیران بود کدوم کارو انجام بدم، این یا اون، همینو دوست دارم همونو دوست دارم، همیشه همینجوری متوقف میمون خشک. دوستان دقت کنم این خدا چه طرحی ریخته. اگر انسان موجودی بود که یه تمایل قوی تر داشت یه تمایل ضعیف تر، باز نتیجه چی می شد؟ چی می شد؟ همیشه می رفت قوی تر. حالا بگید چاره چیه؟ یه تمایل داشته باشه هم همیشه دنبال اون می ره، یه انتخابی نیست، تغییری ایجاد نکرده. انسان آفریده شده برای اینکه بتونه تغییر مثبت در عالم در حال خودش ایجاد بکنه. ارزش انسان به اینه، فرشته و حیوان نیست. خب برای اینکه انسان بتونه تغییر ایجاد بکنه، حق انتخاب داشته باشه، تغییرش ارزش داشته باشه، اگر یه جور تمایل بهش بدی، اون که دیگه اصلا قدرت انتخاب نداره، میگه من فقط اینو میفهمم، میره جلو، اصلا دیگه تمایل دیگه ای نداره. اگر دو تا تمایل، دو نوع تمایل، اصلا به خوب و بد بودنش هم کاری نداریم، دو نوع تمایل بهش بدن، بگن آقا بین این دو تا انتخاب کن، این دو تا مقدارش با هم دیگه مساوی باشه، چه اتفاقی میفته؟ همیشه سر چهار را میمونه. خب آقا یه دونه بدن میگی نمیشه، دو تا بدن، دو یا چند تا بدن جفتش مساوی باشه میگی نمیشه. خب پس یه چند تا بدن علاقه بهش، یه دونش ضعیفتر باشه یه دونش قویتر باشه، اینم که میگی نمیشه. خب چی کار بکنه خدا؟ شما جای خدا نعوذ بالله یه انسان بسازید، یه موجود بسازید انتخابش ارزشمند باشه. فکر کنید همین الان چاره چیه؟ ببین برنامه رو رفتیم از کجا شروع کردیم؟ از ریشه، 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 ریشه. شما میخوای یه موجودی بسازی انتخابش ارزش داشته باشه؟ انتخابش ارزش داشته باشه، نه هیکلش، نه قیافش، انتخابش ارزش داشته باشه. انسان به این انسان دیگه چیکار کنید؟ آقا یه نفر راه حل بده. دوباره من میگم چند لحظه دیگه بهتون وقت میدم برای راه حل دادن. یه دونه علاقه بهش بدی، خب دیگه انتخاب نیست، همیشه دنبال اون یه دونه علاقه میره. دو تا علاقه مساوی بهش بدی، همیشه حیران میمونه، نمیتونه انتخاب بکنه. برای چی انتخاب بکنه؟ سخت این انتخاب، اصلا شدنی نیست خیلی از اوقات. یه دونه علاقه ضعیف و یه دونه علاقه قوی بهش بدی، همیشه قوی ها رو انتخاب میکنه. بازم در واقع شد این همون که یه علاقه بهش دادی، تشریفات که نیست. یه علاقه قوی بهش میدیم، بعد یه علاقه ضعیف هم علکی بهش میدیم. خب معلومه، خب هیچ وقت اونو نگاه نمیکنه، میره دنبال علاقه قوی. آقا میخواد یه موجودی درست بکنید این حق انتخاب داشته باشه. سرنوشت خودتون امشب با این بس رقم بزنید رفقا، تعیین تکلیف کنید با عالم. چیکار باید بکنه خدا؟ خدا یه طرحی ریخته، هیچ کدوم این ستا نیست. خب اگر تو بخوای انتخاب بکنی، حتما باید دو نوع علاقه داشته باشی، حرفی نیست. این دو نوع مساوی هم نباید باشه، این هم حرفی نیست. خدا اومده چیکار کرده؟ یه علاقه قوی تر در شما گذاشته و یه علاقه ضعیف تر. منتها برای اینکه همیشه بدون اختیار و انتخاب علاقه قوی تر رو انتخاب نکنی که دیگه انتخابت بی ارزش بشه، اومده علاقه قوی تر رو پنهان کرده، علاقه ضعیف تر رو رو آورده. گفته حالا تو سیر و سلوکت به سمت ارزش ها، به سمت یک انتخاب برتر اینجوری میشه. دو تا علاقه داری، این دو تا به ظاهر با هم دیگه مساویان، بلکه به ظاهر علاقه ضعیف قوی تره. یه علاقه دیگه ای هست پنهان، اونو اگه کشفش کنی از این علاقه ضعیف قوی تره. داستان زندگی انسان شروع می شود. یک سری علاقه های سطحی ظاهری بالفعل، نه بالقوه، بالفعل اما ضعیف و اضافه بفرمایید الان بد در وجود انسان هست، یک سلسله علاقه های خوب اما قوی تر پنهان در وجود انسان. اینجا یه تعادلی برقرار میشه، زندگی انسان شکل میگیره. اصلا انسان از اینجا زندگی شروع میکنه. اولش که رشد میکنی تو اون 7 سال اول، هنگام تجربه علاقه های سطحیته. میگن بذارید بچه راحت باشه، این علاقه های سطحی شکل بگیره، اذیتش نکنید. حالا به تعبیر بعضی از روانشناسا عقده ای نشه، مردم هم الان این کلمه استفاده میکنن، حالا زیاد سختگیری نمیکنیم. علاقه های سطحی شکل بگیره، شیرینی خوبه، راحتی خوبه، محبت خوبه، نمیدونم یه دانه عالم باشی خوبه. جالب، 3 سالگی حس حسادت شروع میکنه ریشش در انسان دویدن. دوست داره تک باشه، میره بامانش به اون توجه نمیکنه، به یه بچه دیگه توجه میکنه، خودشو میاره میندازه وسط، میخواد خودشو بکشه. چرا به من توجه نمیکنی؟ فقط من. شروع میکنه این علاقه های سطحی رو پیدا کردن. بعد چند سال بعدش، 2 سال بعدش، کفشای بزرگترها رو میپوشه، میخواد گنده بشه، میخواد بزرگ بشه. این پایه های حب مقام و تکبر و خیلی از این چیزا داره شکل میگیره. تو این علاقه های سطحی همه علاقه هم بد نیستن، بعضیاشون علاقه های طبیعی هستن، ولی کمن دیگه، کمه دیگه، بد نباشه کمه. میخواد شکمشو سیر کنه، از گرسنگی بدش میاد، ناراحت میشه. خب این علاقه عالی نیست، علاقه سطحیه. اینا علاقه هایی هستن که همه حیوان هم میفهمن، بلا نسبت ها. همه ایبونا هم این میفهمن، ولی ایبونا فقط همینو دارن. علاقه های سطحی تر خودشونو قوی تر نشون میدن، ولی واقعا قوی تر نیستن. یه مژده بزرگ میخوام امشب بهتون بدم بعد از این همه که حرف تلخ از من شنیدید. علاقه های سطحی که راحت تجربه میکنی، این علاقه ها زیاد کیف نمیدن. سطحی بودنشون خودشون دلیل بر اینه که لذت به آدم نمیدن زیاد. نما با خیلی شهوات لذت میدن. آج آقا ببین، هنوز لذت نفهمیدی چیه، بی خیال، سخت نگیر. ببینیم علاقه های پنهان رو کشف کن. زیر دریای اقیانوس وجود انسان کوهستان بسیار مرتفع و رفیعیه که ظاهرش پیدا نیست. اونجا علاقه های بسیار سنگینی هست، باید قواسی کنی اونا رو پیدا کنی. از این علاقه های سطحی بگذری، بری سراغ علاقه های عمیق. اینجا انتخاب امکان داره. اگه آدم سطحی بودی تو این علاقه های ضعیف میمونی. روز قیامت نمیتونه بگی این علاقه های خوب ضعیفتر بودن. خدا میفرماد نه خیر، علاقه های خوب اتفاقا خیلی هم قوی تر بودن. تو نمیتونی همچه حرفی بزنی. آه این علاقه های خوب ضعیفتر بودن، من سمتشون نرفتم. میفرماد نه خیر، اشتباه میکنی، فقط پنهانتر بودن، کشفش نکردی. نمیتونی بگی علاقه های بد و سطحی من قوی تر بودن. میفرماد اصلا و ابدا، علاقه های بد و سطحی تو اتفاقا خیلی هم ضعیفتر بودن، فقط رو بودن، تو هم رو بازی کردی، بهت امکانات داده بودم عمق پیدا بکنی. راه رسیدن به علاقه های عمیق تر چیه؟ اول آدم عاشق خدا بشه؟ نه، اول سر علاقه های سطحی خودشو ببره. قرمه سبزی دوست داره میذارن جلو، نون و ماست بخوره. شروع کن، حال خودتو بگیر. روزی 70 بار در مبارزه با نفس جون بده. هر حرفی به زبونت میاد نزن، لال شو. الان دوست دارم اینو بگم، اتفاقا چون دوست داری نگو. اینقدر من بدم میاد از شخصیت‌های، از کاراکترها، شخصیت میگم، شخصیت منظورم مسئول مملکتی نیست، از شخصیت معنی روانشناختیش، از شخصیت‌های خوبی که، آدم‌های خوبی که تا فشار روشون میاد بدی از کسی میبینن زود نصیحت میکنن. دلت بخواد نصیحت کنی لال بشی الهی، جلو دلتو بگیر. تو الان داری با نصیحت کردن هوای نفس خودتو ارضا میکنی، اذیتت کرده، حرصت در اومده، با ابزار دینی هوای نفس خودتو ارضا میکنی. آره پارو دنبت گذاشته، درد گرفتی، ببین هوای نفس. چون آدم دوست داره بلا رو بزنه کنار، سختی رو بزنه کنار. نزن کنار، نزن کنار، این کار حیواناست. گفتم یک کسی تو دندون پزشکی رفته بود، گفت درد میاد، میزد ته لثه‌اش تو اون دندونش، درد میاد. گفت آره. گفت خیلی درد میاد؟ گفت آره خیلی درد میاد. گفت بچه هیچی نمیگی؟ گفت خب نمیدونستم باید چیزی بگم. عجب بابا آدم ها، هر موقع درد بیاد که ندن داد بزن آدم. دو جور علاقه هست در وجود انسان، مساوی نیستن این دو جور با هم دیگه. قطعا مساوی بودن حیرت میکردی. علاقه بده اگر قوی تر بود، تو روز قیامت 2.5 قرط باقی بود. منو فرسته سر کار، آ خدا فدات بشم، علاقه بده رو تو من قوی تر کردی، بعد گفتی بیا برو سراغ علاقه خوب، و علاقه خوب ضعیفه. خب معلومه آدم نتش چی میشه. خب راست میگه، خب بیچاره چی کار داره بکنه. خدا علاقه خوبه رو قوی تر کرده. خب اگر علاقه خوب قوی بود، از اولم آشکار بود که تو اونو انتخاب میکردی. آقا داریم حرفای مهم میزنیم، ما گوش بدید. علاقه مهم، علاقه خوب اگر آشکار بود، خب تو همیشه اون رو انتخاب میکردی. سر 14 سالگی میگفتی مامان من تو این دنیا فقط عاشق نمازم، نمازو به پا، بقیه رو ول کن مامان. بابا چه پسری ماشاءالله. خود به خود اینجوری میشدی شبیه فرشته ها، دوباره مشکل سر جاش بود. اومد علاقه خوبا رو پنهان کرد ولی قوی تر، علاقه بدها رو پیدا کرد ولی ضعیف تر. تو فکر میکنی علاقه های سطحی، کم ارزش و یا بد تو خیلی قوی هستن، مبارزه با نفس کار شاقیه؟ وارد که بشی لذتی میبری. چرا؟ از اینجا به بعد حرفای خوب امشب رو شما بشنوید، بعد از چند شب حرفای تلخ که از من شنیدید. دوستان من، شاد کیه؟ رنج رو چند شب پیش تعریف کردیم. رنج چی بود تعریفش؟ بگو. رنج چی بود؟ خلاف میلم باشه رنجه. پس عشق و حال و کیف و همه چی خوب چیه؟ بگو. مطابق میلم باشه. وقتی کسی مبارزه با نفس بد میکنه، میره نفس خوب خودشو بیدار میکنه، به او میگه چشم، به تمایل خدا پرستانه خودش میگه چشم، کیفی میکنه که عرق خورای عالم نمیکنن، لذتی میبره که هرزه های عالم نمیبرن. کسی خدا رو راضی میکنه، لذتی میبره که اون کسی که خودش رو راضی میکنه اون لذت رو نمیبره. طرف فحش میده که خودش رو راضی کنه، این چقدر لذت میبره؟ بگو هیچی. در مقابل اون کسی که فحش نمیده تا خدا رو راضی کنه، اون خیلی بیشتر کیف میکنه، اون بیشتر به خدا بدهکاره، اون بیشتر برده. کرم خدا رو اینجا ببین که هر کی بیشتر از خدا ببره، خدا بیشتر اون رو میبره بهشت. خدا شناسی خودتو عوض کن. هر کی تو این دنیا بیشتر سود ببره از خدا، بیشتر لذت ببره، خدا بیشتر میبردش بهشت. باریکلا بردی. خدا از تو فداکاری میخواد. به خودت برس، کیفشو ببر. آقا آدم کیف چجوری میبره؟ به میلش برسه. خب خدا پرستی هم یه میل تو وجود تو. چقدر سخت آدم بعضی وقتا مؤدبانه صحبت بکنه وقتی میخواد صمیمانه صحبت بکنه. اینجا من میخواستم بگم دیوونه. تو هم خدا پرستی یکی از امیالته، این شهوترانی، ولی بسیار قویتر، عمیقتر، لذت بخشتر. فقط پنهانتره، فقط پنهانتره. پسرها و دخترها به هم دیگه میرسن میگن تو دوست پسر دوست دختر نداری؟ دیوونه. اون تهش دلش خالی میشه، فکر میکنه کم داره اگه هرزه نیست. کسی به کسی رسید بگه تو خدا میپرستی؟ نمیپرستی؟ خدا پرست نشدی هنو؟ بح چی داری؟ خیلی بیمزه ای، حال نمی کنی؟ بی حال. آقا شما تا دیشب میگفتید که مبارزه با نفس یعنی سر نفسو بریدن. بله از اون زاویه نگاه کنی بله یعنی سر نفسو بریدن، ولی مبارزه با نفس میدونی یعنی چی؟ یعنی چی؟ خودخواهیاتو ارضا کردن. آقا نگو خودخواهی. چی خواهی؟ یکی از دیگه از خدا پرسته. من دارم میگم چشم، منم که خدا پرستم، من خودم از خودم میخوام خدا پرست باشم. این بلنگو رو خاموش کنم میسی در گوشی بگم. غلط کرده کسی مبارزه با هوای نفس میکنه بگه من کاری کردم. بی خود کردی؟ تو چیکار کردی؟ به خاطر خدا کردی یا نکردی؟ خب خودتو ارضا کردی دیگه. منتها کدوم قسمت خودتو؟ اون قسمت قشنگ خودتو. بی جا میکنی فکر کردی خیلی کردی، کاری نکردی. تو دوست داشتی خدا پرست باشی، کشف کرده اینو تو خودت، باریکلا منم به همین دلیل بهت بهشت میدم، ولی فکر نکن کاری کردی. دوباره برگردیم خداشناسی خودمون درست کنیم ببینم، انسانشناسیمون رو براش درست کنیم، راهشناسی خودمون رو براش درست کنیم، و چی؟ جهانشناسی خودمون، حیاتشناسی خودمون درست کنیم، خداشناسی خودمون هم درست کنیم. خدا به کی پاداش میده؟ بگو آقا جون، بگو عزیز من، بگو، حرف بزن با من. خدا به کی بیشتر پاداش میده؟ هر کسی با زبون خودش الان بگه، من میشنوم همه رو. بگو خدا به کی بیشتر پاداش میده؟ چقدر شما نجیبید به خدا، نجابتت منو کشته. حرف بزن، میخوام یه بار اینو گفته باشی تو عمرت، نه ترس، حرف درستیه. خدا بیشتر کیو تحویل، بیشتر به کی پاداش میده که تو این دنیا بیشتر از خدا لذت ببره؟ ببر، ببر از من، ببر از من. بابا خدا رو ول کن، بذار کنار خدا رو. مامان از کدوم بچهش سر سفره بیشتر خوشحال میشه؟ ها؟ بیشتر بخوره. میزبان و میهمان رو نمیگم ها، اونا دشمن هم دیگن گاهی از اوقات. مامان غذا پخته برات، میگه بخور عزیزم، خوشم نمیاد این غذا، اصلا این دل مامان میشکنه، داغون کردی مامان رو، رفت. این مامان رو دیگه با برانکارت باید برن برگردونن آشپزخونه. این چی کارش کردی تو؟ بخور حسابی دلوپم بخور، بگو مامان به خدا، به خدا مامان، مخصم حالا یکی اصلا ازدواج کرده باشم برگردم میگم مامان به خدا هیچ کی دست پخته تو رو نداره، مردم از بس گرسنگی کشیدم. آخ این مامان کیف میکنه، دوست داره تو بیشتر بخوری. حالا اینو شوخی کردم، ما اینو جزء سبک زندگی اسلامی نداریم، میگه یکی رفتار عارفانه این است که آدم برود به مامانش این را بگوید. خود مامان دارید، خدا نگهش داره براتون، مامان خیلی قیمتیه. مامان کی خوشش میاد، خوشحال میشه از بچهش؟ که وقتی که بچه بیشتر بخوره ازش. مامان اینه، بابا خدا مامان رو خلق کرده، خدا مامان، خدا خودش مامان‌تر از همه مامان هست. این عملیات که من الان اینجا انجام دادم، این شبیه کاریست که پیامبر اکرم انجام داده. دیدن یه مادری وسط جنگ دنبال بچه شیرخورش میگرده، بچهشو پیدا کرد، به هیچ کس اعتنا نداره، نشسته بچهشو داره شیر میده. پیامبر همه رو جمع کرد، فرمود بیاد اینجا ببینم. این مادر حاضر این بچهشو بندازه تو آتیش؟ گفتن خب نه، محاله. این مادری که فکر و ذکرش بچه است، به بچه برسونه؟ گفتن نه محاله. بعد فرمود خدا از این مادر به شماها بیشتر علاقه داره، خدا حاضر شما رو بندازه تو آتیش؟ همون پیامبری که از آتش جهنم همه رو میترسونه. وقتی میخواد خداشناسی بده میره سراغ مادر. از من دوستان ایراد نگیرن، تو خیلی مامانی بحث میکنین تو بحثا، مامان چرا اینقدر وسط میاریم؟ این کاری که پیغمبر اکرم انجام داد. برگردیم، داستان رو فراموش نکنید. مبارزه با نفس سخت است، از این جهت که توی محبت، علاقه، تمایل ظاهری، چون ظاهریست فکر میکنی قوی است، تمایل ظاهری و سطحی رو از بین بردی سخته. ولی مبارزه با نفس یعنی رسیدن به تمایلات پنهانتر ولی عمیقتر ولی بزرگتر ولی شاداب کننده تر. به خدا قسم اونهایی که هرزگی میکنن اینقدر صورتشون گل نمیندازه که اون کسانی که میپردازن به ارضاء خواسته های عمیق فطری پنهانشون که اونها رو کشف کردن. مبارزه با نفس یعنی ارضاء نفس، مبارزه با نفس یعنی پاسخ دادن به نفس، منتها اون قسمت خوب نفس، نه قسمت بد نفس. ما معمولا میگیم مبارزه با نفس چون نفسامون معمولا بده. یکی از دوستان سوال کرده بود که خب آدم همیشه مبارزه بکنه با نفس خودش، این چیز نیست، این آدم عقده‌ای نمیشه؟ گفتم چرا، آدم همیشه مبارزه کنه با نفسش عقده‌ای میشه، معلومه. عصبی هم میشه، تازه معلومه. ضعیف میشه، له میشه، داغون میشه، کینه‌ای میشه. بله معلومه. ولی مبارزه با نفس یه طرفش مبارزه است، تو در مقابل این مبارزه یک علاقه فوق العاده عمیق تری رو پاسخ میدی. این سخن شریف پیامبر گرامی اسلام است. هر کسی چشم از حرام بردارد، دل از حرام ببرد، رفتار در اثر تمایل شهوانی غلط انجام ندهد، به خاطر خدا، خدا همون موقع لذت معنوی بهش میچشونه که هیچ وقت این ارضاء شهوت لذتش به این نمیرسه. آقا ما یه بار این کارو کردیم نشد، به خاطر خدا نکردی، حالیته؟ آقا ما نماز خوندیم اونقدر لذت نبردیم که از هرزگی، به خاطر خدا نماز نخوندی. خود در خونه کی رفته بودی نمیدونم. بله اونو پیدا نکردی هنوز، اون علاقه پنهانو پیدا نکردی. خب چیکار کنم اون علاقه پنهانو پیدا کنم؟ یک کمی سر این علاقه های مسخره خودتو ببر، یک کمی جلو حواساتو بگیر. نه من اول اون علاقه بیدار بشه، عاشق خدا بشم بعدن. نه خیر، پیامبران نیومدن اول شما رو عاشق کنن، اومدن شما رو با خبر کنن. با خبر کار کن. پیام، پیامبر پیام می آورد، پیام آورد، خبری هست، روش حساب کن. فعلا سر ببر تا بعد به اون عاشقی برسی. فعلا تلخی، فعلا تلخی. نه من هر موقع عاشق خدا بشم به خدا نماز شبم می خونم، می خوام 100 سال سی عاشق خدا نشی. فعلا با خبر برو، برو سر سجاده نماز، بگو خدای من فعلا اسیر علاقه های سطحیمم، لذا هیچی از لذت پرستش نمیدونم، ولی شنیدم خبری هست، قبول کردم، تو خودم هم هست، هنوز پیداش نکردم. با تلخی فعلا وای میستم به نماز، الله اکبر. بعد بهت میگه سر نماز هوس بازی نکن. میگه بابا من دارم نماز میخونم. میگه هوس بازی چیه؟ میگه اگه ریشت خارید نخارونش. عجب آگیر داده. ما اصلا خود نماز داریم مبارزه با نفس میکنیم میخونیم، میگه تو نمازم مبارزه با نفس کن. بعد حوصلت سر میره، خیلی تکراری. آره تون تون نخون، یواش بخون. آخه بابا حرف تازه‌ای نداره، سرگرم کننده هم که نیست، تکراری همه رو حفظ بلدیم دیگه، بس تون تون بخونیم بریم. میگه یالا جلو نفس تو بگیر، سر نماز لااقل نفس تو بکش. میخوای عجله کنی بگو سبحان ربی الاعلا و بحمده. بعد به خودت بگو حالت گرفته شد، مردش رو تو ببرن. الله اکبر. نفس تو ببر سرویس. ما یه زمانی میرفتیم نماز حضرت آیت الله عراقی، رضوان خدا بر او باد، نمیدونم ایشون ناراحتی جسمیش یه کمی کمک میکرد که نمازش اینقدر طولانی بشه، یا خودش هم عادتش اینجوری بود، خیلی نمازش طولانی تر از آقای بهجت بود. بعد میرفتیم اونجا، یه مسجد کوچیکی، یه جایی هست بالا سر جای نماز تو حرم حضرت معصومه، ظهرا اونجا ایشون نماز میخونه. رفتید حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، بالا سر سمت چپ یه مسجد کوچولوییه، مسجد نیست، حالا جایی کوچولوی هشت ضلعی ایمانن. الان اونجا 4 نفر زائر وای میستن، نماز جماعت حضرت آیت الله العظمى عراقی اونجا بود، چون کسی حاضر نبود بیا نماز ایشونو بخونه، پدر آدم در میومد. بعد دیگه بچه ها میگفتن نه ما خیلی پررو شدیم، من فلان وقت تو خونه نمازو خیلی با عجله خوندم، هر چی کار کردم نتونستم خودم متقاعد کنم، اینجا باید بریم آدم شیم. آقا اونجا آدم سازی بود. بعد این زائرین بندگان خدا نمیدونستن که فکر میکنن نماز جماعت دیگه، آقا جاقای حتما جلو هسته میومدن، یه دفعه به طور اینجا میخوردن، گیر میکردن. الله اکبر، آقا چرا پایین نمیره؟ پایین میره بالا نمیاد. من میدیدم خدا شده اصلا گیر میکردن، نمازش رو به هم میزدن میرفتن. بعد میدم نماز اول خونده یه کمی این برور نگاه میکرد، دیدی همه نشستن، یواش برو برمیداش میرفت. آقا بله بکن. گاهی هم دیگه این اواخرشون رو کمک میکردن، ولی بعضی ها میخواستن حال نفس خودشون رو بگیرن، میرفتن بشترشون نماز میخوندن. واقعا نمازشون طولانی بود، خیلی طولانی بود، یعنی مسلما از آقای بهجت که خیلی طولانی تر بود. ضمن اینکه آقای بهجت زیاد نمازشون طولانی نمیشد، ولی ببر خودتو تو نماز جماعت، بگو حالتو گرفتم، امروز دارم میبرم پشت سر یه آقایی که سبحان ربی الاعلا و به حمد تا سه بار نگه ول میکنه، حالا بیا اینجا تو بهت بگم. یه کمی سر نفس خودتو ببر، به انتظار بنشین. میگه برو جلسه دعا، میگه حال ندارم. این کسیه که این فقط دنبال حال دیگه، حالش هم که فعلا هوای نفسه، این علاقه های سطحیه، به خدا روش نمیشه بره جلسه بدمستی، والا میرفت ملاحظات دیگر رو میکنه. راستی یادتون باشه خیلی ها مبارزه با هوای نفس میکنن به خاطر نفس. خراب نکنی خودتو، بیچاره بکنی خودتو. مبارزه با هوای نفس میکنه به خاطر نفس. میگه الان من فوش بدم اعتبار اجتماعیم به هم میریزه، حب غضب رو میذاره کنار به خاطر حب مقام. سگ زرد برادر شغاله. مثلا فکر کردی آدم شدی؟ من دیدم تو اینقدر آدم خوب و مؤدبی هستی اما هیچ وقت علاقه به نماز پیدا نمی کنی، چون همه اون مبارزه با نفس رو هیچ کدوم به خاطر خدا انجام ندادی. و الا چی می شدی الان؟ ما دنبال برنامه می گردیم. از اول یه بار دیگه مرور کنیم، سریع برسونیم به اینجا. دنبال برنامه می گردیم، برنامه برای زندگی بهتر. خدا شاید این برنامه فقط برای زندگی بهتر هم میشه استفاده بشه. ایمان نمی خواد، شعور می خواد. فرمود شبیه این به تعابیر مختلف آمده، مخالفت بکنید با هوای نفستون تا زندگیتون خرم بشه. مثل ورزش دیگه، مثال سادهش ورزش، خودتو به سختی میندازی، به خستگی میندازی، عوضش جسمت هزاران بار تو رو به راحتی میندازه. هی بشین لم بده روی مب، پس فردا فلج میشی. این همونه. زندگی بهتر، برنامه میخوایم، مخالفت با هوای نفسه. آقا ما میخواییم بچه‌مون درس خون بشه، به بچه‌ت مخالفت با هوای نفس یاد بده. اخیراً میدونید که روانشناسا دیگه ثابت کردن تو بعضی از مباحث که هوش و حافظه و استعداد برتر یک کسی رو در علم موفق نمی‌کنه. چی انسان رو در علم موفق می‌کنه؟ هر کی خوددارتره، با هوش متوسط از بقیه میزنه جلو. آقای دکتر حسابی رو من وقتی زندگیشو میخونم میگم خب دیگه، بله متوجه شدم، ببخشید. من تا حالا فکر میکردم ایشون از شدت استعداد اینجوری شده، ولی شما برو زندگیشو بخون، میبینی که ایشون یه مادری داشتن، مادرشون در مبارزه با هوای نفس اینا رو کمک کرده، مدیریت کرده. اون شبهایی که غذا نداشتن میرفتن از ظرفای آشغال در خونه های مردم غذا برمیداشتن، تو اوج غربت میخوردن، حتما مادرشون میگفته که خوبه، ابی نداره بچه ها، ابی نداره، درستون رو بخونید. خودداری بلد بودن، عقده ای نشدن، علیه وضعیتشون قیام نکردن، پذیرفتن با شیرینی و لبخند اون شرایط سخت زندگی رو. خب آدم میشه یه کمی هم استعداد داشته باشه، میشه آقای دکتر حسابی دیگه. ما برنامه میخوایم برای زندگی، مبارزه با هوای نفس. جنایتکارن اون کسانی که هواپرستی رو در جامعه ترویج میدن، جنایتکارن، خیانت میکنن به جامعه. دین و ایمان نمیخوایم، یهودی باشه، مسیحی باشه، اما هواپرستی رو ترویج نکنه. اونا علیه زندگی مردم، علیه آرامش، علیه آسایش مردم دارن کار میکنن. چرا هواپرستی رو ترویج میدی نامرد؟ چرا انقدر خیانت میکنی به مردم خودت؟ دین و ایمان نمیخواد این حرفایی، 2000 عقل میخواد. ما برنامه میخواییم برای زندگی بهتر، برنامه میخواییم برای بندگی بهتر. برنامه یک چیز بیشتر نیست، در هر دو صورت این است که خدا در وجود شما این برنامه رو باید از ذات انسان گرفت، از دل خلقت انسان باید این برنامه رو در آورد. خدا در وجود انسان دو نوع علاقه قرار داده، علاقه های کمتر، علاقه های بهتر. بفرمایید یه بار با من تکرار کنید، علاقه های کمتر. الان میخواییم حرف مهمی بزنیم در نتیجه این صحبت. علاقه های کمتر و علاقه های کمتر ظاهری تره، سطحی تره، ارضاش هم بکنی کمتر کیف میکنی؟ به خدا قسم ببین ارضاش میکنی ببین کمتر کیف میکنی، اصلا کیف نمیکنی. علاقه های بهتر پنهانترن، قویترن، بهترن، اونا رو که ارضا کنی افتادی رو دور ارضاء علاقه های عمیقتر خودت، افتادی رو دورش. آقا افتادی رو دورش؟ میگه من فقط وقتی اربعین ابا عبدالله الحسین پیاده میرم کربلا دارم اون علاقه های عمیقتر خودم رو ارضا میکنم و هیچ لذتی رو دیگه باش مقایسه نمیکنم. افتادی رو دور علاقه های عمیقتر، کشفش کردی؟ حس کردی یه چیزایی احتمالاً هست، هنوز نه قبول نیست، کشفش کردی؟ لازمش اینه که چقدر سر بریدی از علاقه های کمتر. علاقه های کمتر رو عزیزم خواستی سر ببری، باید به نفع علاقه های عمیقتر سر ببری، یا نه یه علاقه کمتر رو سر ببری به نفع یه علاقه کمتر دیگه. خسرت دنیا و الاخره، فارسیش میشه خاک بر سر آدم میکنن که اینجوری داره زندگی میکنه. خسره همین خاک بر سر دیگه، خه و سه و اینا ره داره، اینا همش یعنی همین. بله من که چند شب پیش گفته بودم همه مبارزه میکنن با هوای نفس. مبارزه نمیکنی با هوای نفس؟ مبارزه میکنی با هوای نفس، ولی اون موقع دیگه فایده نداره. احترام خدا رو نگه نمیداری؟ احترام یک کسی که بعدن تو همارم حسابش نمیکنی تو زندگیت، سر کارت، بالاخره پیش میاد که نگه میداری؟ بله بله، همه این کارها رو براش میکنی، همه اون کارهایی که بر خدا نکردی بر اون میکنی. فقط مونده چند تا ملق بزنی و سجده و اینا، اونم که زایعه، ولی این کارو میکردی دیگه. کمی توضیح دادم، میخوایم برسیم به یه نقطه طلایی بحث. ببینید دوستان من، دو نوع علاقه خدا گذاشت در درون ما. علاقه های ظاهری به ظاهر قدرت منتر هستن ولی ضعیفتر هستن، کمتر هم به انسان لذت میشونن. علاقه های باطنی پنهانتر، اون علاقه ها خوبن. به ارضاء اون علاقه ها برسی، آقای بهجت میفرمودن، سخن آقای بهجت هم دوستان بگیرن در همین باره هست، من دیگه حالا بخوام بگردم پیدا کنم بعدن از من بگیرن بزنن به دیوار. مگه میشه کسی به سمت خوبی ها قدم برداره لذتشو نچشه؟ لذت بسیار عمیق و سرشار خدا به سرعت میچشونه به آدم. یعنی همین، یعنی علاقه های عمیق‌تر و پنهان‌تر خودتو کشف کردی. اصلا مبارزه با نفس یعنی رسیدن به نفس، مبارزه با حال و حول کردن یعنی اصلا حال و حول کردن، عشق دنیا رو کردن. حریص عبادت باشید، برید منتظر بنشینید در خونه خدا، سر نفس خودتون رو ببرید، لذت ببرید از زندگیتون. مثل بدبختا زندگی نکنید، خدا ناراحت میشه. هیچ مادری دوست نداره بچهش بدبخت باشه. لذت ببرید تو دنیا از خدا، فقط از اون میشه خیلی عمیق لذت برد. زندگی انسان تعریف میشه انتخاب علاقه بهتر نسبت به علاقه کمتر. حالا اون قسمت طلایی بس، یک تابلو بسیار زیبا، انتخاب علاقه بهتر، انتخاب علاقه بهتر نسبت به علاقه کمتر به وسیله قدرتی در انسان صورت میگیره به نام عقل، به نام احترامش. یک بار دیگه صداش بزنید، خیلی احترام داره این، به نام عقل. عقل چیزی بود که وقتی خدا آفرید صداش زد، گفت بیا من انسان رو دارم به تو میسپرم، من به واسطه تو پرستش خواهم شد. من همه امیدم تویی. یا عقل با علم فرق میکنه، علم میدونی، ولی اگر یه کسی بدترین انتخابو کرد میگن تو عقل نداری، مثل اینکه ها یه کسی بهترین انتخابو همیشه میگن عجب آدم عاقلیه. عقل انسان رو به عشق میرسونه، عشق کجاست. دیشب یه ذره نما عشق رو ترجمه کردیم، میترسم به ساحت مقدس اون یکی مفهوم وارد بشم، اون خیلی دائرش یعنی ما رو وادار به گفتگوی طولانی میکنه. دیدی دیشب یه کمی صحبتمون طولانی شد، حالا تو همین عقل بمونیم. عقل مرتبه اول عشقه. حالا عشق چیه بماند؟ وجود انسان آفریده شده برای انتخاب و الا ارزش اضافه نمیتونه تولید کنه. انتخاب بین دو تا علاقه مساوی نه، انتخاب بین یک علاقه، دو تا علاقه، یکی ضعیف‌تر یکیش قوی‌تر. خب اگر قوی‌تر باشه انتخاب نمیخواد، آدم میره به سمت قوی‌تر. قوی‌تر پنهانه، قوی‌تر پنهانه، باید کشفش کنی. چی مانع کشف کردنش هست؟ علاقه های ضعیف‌تر که آشکاره، باید مدام مثل داسی که درو میکنه علف هرزه ها رو، هوای نفس درو کنی. هوای نفس درو کنی نه به نفع یه گروه دیگری از هوای نفس، هوای نفس درو کنی به نفع اون علاقه های عمیق فطری. علاقه های عمیق فطری چیان؟ پیغمبرا اومدن خبراشو به ما دادن. انشالله یه کمی در این باره شبهای بعد صحبت میکنیم، مکانیزم این اتفاق چجوری باید بشه. خدا همشو قشنگ طراحی کرده. پس زندگی انسان خلاص با چی این کارو میکنی؟ با عقل. عقل بهت میگه اون گول اینو نخور، اون عمیق‌تره، لذتش بیشتره، بیشتر بیا ببر. شما وقتی که توبه میکنید، شما وقتی که از خدا میترسید، اون خداشناسی که گفتم باید بازسازی بشه، یه کمی دیگه بگم بحثو قطع کنم. شما وقتی که توبه میکنید، میترسید از خدا، خدا رو چجوری تلقی میکنید؟ بگو به من. چرا ازش عذرخواهی میکنی؟ میخواد حسابتو برساره؟ میخواد پدرتو در بیاره حرفشو گوش نکردی؟ آره. چرا توبه میکنی؟ چرا دلت میگیره؟ چون میخواد بزنده دلت میگیره؟ چرا توبه میکنی؟ چرا توبت نمیاد؟ چرا هق هق گریه نمی کنی در خونه خدا؟ چون خدا رو طرف خودت داری میبینی. آره؟ فکر میکنی دشمنته. آره؟ حالا دیگه ببین، داریم خودمون صحبت میکنیم دیگه. حالا چقدر میخوای احترام خدا رو حفظ کنی ولی خودتو انکار کنی؟ میخواد پدرتو در بیاره. آره؟ خدا میدونی چی ازت میخواست؟ میخواست بیشتر لذت ببری، میخواست علاقه های فطری خودت رو شکوفا کنی، بیشترتر لذت ببری. نبردی، ناراحت شده، غضب کرده بهت. چرا غضب کرده؟ چون خودتو زدی، چون خودتو زدی ناراحت شده، از بس دوست داره. ناراحت شده چون خودتو زدی. الان دنبال چیه؟ میخواد پدر منو در بیاره؟ نه، دنبال اینه که تو برگردی. میفرماد این من انقدر ازش ناراحتم، اگه برگرده گم شدم و پیدا کردم. خدایا صدر و ذیل حرف داخل با هم نمیخونه. انقدر ازش ناراحتی اگه برگرده گم شدم و پیدا کردی؟ چجوریه خدا؟ چرا گناهکارا نمیرن در خونه خدا؟ از خدا بد جوری میترسن، فکر میکنن خدا میخواد پدرشونو در بیاره. نمیرن. نه نمیرن. اونا با خدا قهرن، فکر میکنن خدا با اونا قهره. خدا میفرماد من وقتی که یه بنده گناهکارم میاد، میدونید چه حسی رو دارم؟ مثل یه کسی که تنهایی داره بیابون سفر میکنه، نصف شب آذوقه خودشو گم کرده، میترسه از گرسنگی تلف بشه. یه دفعه تو تاریکی آذوقه خودش رو پیدا میکنه، چقدر خوشحال میشه. من وقتی بنده گناهکارم، اون آدم بده برمیگرده، اینقدر خوشحال میشم. خدایا مگه تو نیاز داری آخه به این بنده؟ تو که نیاز نداری. تو دعای ابو حمزه سومالی خوندی، تو به من محبت میکنی. ممنونم اون خدایی رو که به من محبت میکنه. و هو غنی عنی، از به من نیاز نداره. اون میخواست من بیشتر لذت ببرم، بیشتر خوش بگذرونم، پام باز بشه برای بیشترتر لذت بردن در قیامت. دیگه به بحث لقاء الله نرسیم که دیگه برسیم تا صبح باید صحبت کنیم. اون میخواست از الان یه آتشی در ما ایجاد بشه برای این انتخاب برتره، تا اون دنیا حسابی خدا نوشی کنیم، یه کمی ظرفیت پیدا کنیم. بچه باید یه مقدار غذا له کنی بذاری دهنش، بعدم بتونه قرمه سبزی بخوره، به معده‌اش هضم نمی‌کنه. الان یه کمی خدا نوشی بکنه، بعد بگه عزیزم اونجا بهت کاملشو میدم. از یه زمانی به بعد دیگه مبارزه با نفس یه صورت دیگه ای پیدا میکنه. وقت میگه حسین فاطمه عزیزترین کسانش رو از دست میداد، بعد صورتش گل مینداخت. آدم نمیتونه امام حسین رو بفهمه، آدم خودش هم نمیتونه بفهمه، آدم خدا رو هم نمیتونه درست بفهمه. من میخوام به امام حسین بگم یا ابا عبدالله، ازت خواهش میکنم، دشمنا دارن نگاه میکنن، با علی اکبر خداحافظی کردی یا ما دل تو رو خبر داریم، مثل باران اشک نریز دنبالش، مثل ابر بهاری گریه نکن. ما که تو رو میشناسیم، تو از قربانی دادن در راه خدا لذت میبریم. صورت رو صورت علی گذاشتی، بردار، دشمن دارن نگاه میکنه. این روزه رو برای اولین بار جرأت میکنم تو عمرم بگم، به خدا شبای ماه رمضان کمک میشه. تا حالا سوال پیش برات نیومده مگه امام حسین بهترین قربانیش علی اکبر نبود؟ پس چرا اونقدر گریه کرد؟ همه سپه شام، همه استاده به تماشای شاه و شهزاده، همه گفتن حسین جان داده. تو اون روایت نوشته 7 مرتبه از پرده دل صدا زد ولدی علی. ماه رمضان ماه رحمت دیگه، ماه رحمت یعنی همین که شبا بریم روزه. من یه جمله میگم دیگه، بیشتر از این توضیح ندم، شما با زمزمه ها ادامه بده. مگه علی اکبر قربانی امام حسین نبود؟ خب فدات بشم، از نظر عرفانی قربانی دادی، دیگه اینقدر پاشوهای نستا گریه کن. میدونین علت گریه های حسین چی بود؟ بگم بهتون، یه کسی جلوی شما تصویر یا عکس زیبای پیغمبر اکرم رو پاره کنه، جگرتون پاره پاره نمیشه. اومد دید تصویر پیغمبر رو پاره کرده.
بیان معنوی نقطه آی آ